بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين فاستجب لنا ونجنا من الغم وكذلك تنجي المؤمنين صل على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن مولانا علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والثناء في حديث مشهور عنه عليه الصلاة والسلام قال لا يكمل عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال منها أن لا يمل من طلب العلم طول دهره هیچگاه یکی از اون خصلت هایی که ده خصلت مشهور رو در حدیث معروف ما فضلای حوزه برای مردم گفتید یکی از اون ده تا سلام علیکم این است که انسان عاقل هیچگاه از طلب علم و طلب فهم و دانش طلبی دانش پژوهی دانشجویی خسته نمیشه ملالت پیدا نمیکنه عقل کامل یکی از علائمش اینه عقل انسان مسلمانی که کامل شد از لوازمش اینه که به آب و آتش میزنه آرام نمیگیرد تا به معرفتش بیفزاید حالا شما اوضاع احوال طلبه ها رو مشاهده بکنید ببینید اینطوری هم عاقلن یا نیستن کوچکترین بهانه درس و بحث و تحقیق رو تعطیل میکنن و اون سماجت و طلب علم رو که از علائم عقلانیت یک انسان مسلمان هست کنار گذاشتن اینها چیزهایی است که جای تعارف و نمیدونم خوشو بش کردن نیست اینا رو باید به خودمون بگیم نهیب بزنیم خودمون رو موعظه کنیم وادار کنیم به کار علمی وادار کنیم به طلب الا آدم خودش راها کنه این وجود حیوانی لش بیحال بی‌حوصله مادی میبینه که فاسد شدنیه طبیعت ما اگر زینت نگیره به علم و معرفت و طلب علم یه مردار متحرکی وقتی انسانیم و عاقل به تعبیر حضرت که دنبال علم باشه دقدقه دانش و علم رو داشته باشه و یقیناً یکی از علومی که در طول تاریخ تأثیر گذار بوده و در رتبه اول بوده در مکتب اهل بیت علم فقه و اصول ما چه بخواییم و چه نخواییم چه با تجددگرایی و نمیدونم روشنفکری و اصطلاحات امروزی بخواییم اینا رو زیر سوال ببریم چه نبریم حالا کل حال تاریخ داره این رو نشون میده که فقه اصول قله تأثیرگذاری حوزه‌های علمیه بوده در توده مردم و شاهد صادق بر این مدعا مراجع تقلیدم که حرف اول رو در تأثیرگذاری و محبت ورزی و تسخیر قلوب مؤمنین و مؤمنات در مسیر مکتب اهل بیت رو به نمایش گذاشت. از این باب این فرصت اشتغال به فقه و اصول رو غنیمت بشماریم و بدانیم که اگر قرار است طلبه مفیدی باشیم در جامعه بشری، باید این مباحث رو در حدی که توان داریم روش کار کنیم تا بعد آثارش رو تو ارتباط گیری با مردم با خوش سلیقه‌ای بیابیم. روز چهارشنبه ما اشتغال به مباحث جدید و فقه مستحدثات بود که این اواخر به عنوان اولین جلسه گذروندیم. فقه الحکومت رو با محوریت وظیفه مداری یا نتیجه مداری در حکومت اسلامی، حکومت اسلامی که یک شخصیت حقیق حقوقی است، برای کنش‌ها و واکنش‌های خودش در مدیریت جامعه باید وظیفه رو اصل قرار بده یا نتیجه کنش و واکنش. قسمت اول بحث رو گفتیم، رسیدیم به توضیح وظیفه. حکومت به عنوان اولین موضوع از جهت لغت و اصطلاح و اقسام بحثش گذشت. میریم سراغ ادامه فقه اللغه در مفردات بحث. یکی از مفردات این بحث کلمه وظیفه است. وظیفه در لغت از وظف یزف و وظفن، مثال واوی باب فعل یفعلو که در مضارعش فاعل فعل حذف میشه، در مثال واوی به معنای تبعیت کردن، دنبال کردن. و الوظیفت من کل شیء ما یقدر له فی کل یوم من رزق او طعام او علف او شراب و جمعها الوظائف و وظف. وظف و وظائف. یقال وظف الشیء علی نفسه و وظفه توظیفا ای الزمها یا. وقتی میگیم وظف یزفو یا وظفه علی نفسه، تو باب تفعیلم بره به همین معناست. وظف یا وظف به معنای این که دنبال کردن یک کاری رو و تعقیب کردن یک کاری رو، اون کار رو بر خود لازم کردن. وظف الشیء علی نفسه، وظف الشیء علی نفسه یعنی کار رو بر خودش الزام کرد، خودش رو وادار کرد که از اون کار تبعیت کنه یا به دنبال اون کار باشه، اون کار رو تعقیب بکنه. بنابراین همانطور که در لسان العرب یک مجمع الاقوالی است از قول لغویین آمده است، وظیفه اسم مصدر است غالبا، چون وظفن مصدرشه، وظیفه میشه اسم مصدر که اسم قرار میگیره برای مقرری، برای کار یا مالی که قرار است اون کار و مال مرکز توجه انسان قرار بگیره و او رو تعقیب کنه و او رو بهش برسه. این در لغت. و در اصطلاح وظیفه عبارت است از تعهد و تکلیف ثابت بر ذمه انسان. اون تعهد و تکلیفی که ثابت بر ذمه انسان هست اسمشو میگذاریم وظیفه، که ریشه در همون لغت هم داره. به اصطلاح منقولی است که معنای لغوی هم با اون در نظر گرفته شده است. پس تعهد و تکلیف و آنچه را که انسان به ذمه میگیرد تا بهش برسه، اون رو میگیم وظیفه. رابطه انسان با مال یا رابطه انسان با کار که فرایندش عبارت است از این که متعهد شدم آن کار و آن مال را در ابعاد مختلفی که جزء لوازمش هست بهش برسم، رو میگیم وظیفه. اقسام وظیفه بعد از این که سلام علیکم، عرف ثم قسم. طبق قاعده علوم تو واژه‌های علمی ابتداعا تعریف میشه بعد تقسیم میشه. اقسام وظیفه: یک، وظیفه فردی. دو، وظیفه اجتماعی. وظیفه فردی بر دو قسمه: یک، عرفی. دو، شرعی. وظیفه شرعی باز بر دو قسمه: توسلی و تعبدی. لذا احکام الله همه میشن جزء وظائف. یا احکام الله حقایقی هستن، اعتباراتی هستن که تعلق میگیرن به یک سری موضوعات، به یک سری افعال که اونها رو تبدیل میکنن به وظیفه. وظیفه اجتماعی هم که رعایت حقوق، حقوق الهی و عرفی در زندگی اجتماعی است که تحت عنوان العشره تو کافی آمده، آداب العشره، معاشرت، معاشرت انسان در سفر و حضر با دیگران، یک سری وظایفی اونجا دیده شده. سوم، وظیفه سیاسی که دخالت و عدم دخالت در مدیریت جامعه است. چهارم، وظیفه قانونی، تعهد و عمل به قوانین مدنی. پنجم، در قسم وظیفه عرفی، رعایت آداب عرفی در هر منطقه‌ای که انسان زندگی میکنه که این سیال هست، شهرها منطقه ها متفاوته. و ششم هم وظیفه عقلی که التزام و عمل به ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی است. بحث بعدی در وظیفه، تعیین کننده وظیفه. چه کسی وظیفه رو تعیین میکنه؟ معین و مبین و ارائه دهنده وظیفه کیست؟ در سه قسمت اینم خلاصه میشه: یک، شرع. شارع وظیفه مشخص میکنه که منبعش کتاب و سنت. دو، عرف که منبع اونها قضایای عرفی شهری و روستاییه، یک سری قضایای مقبوله که در منطق میخوانیم، مشهوره و مقبوله که در شهر و روستا تعریف میشه. سوم، عقل. قاعده حسن قبح عقلی، دفع ضرر محتمل، جلب منفعت محتمل، اینم یک بحث. مورد بعد از مطالبی که در ذیل بحث وظیفه ذکر میشه، تفاوت وظیفه و مسئولیته. فرق وظیفه با مسئولیت چیه؟ وقت میگیم تو وظیفته، وقت میگیم تو مسئولی. چه فرقی است بین این دو؟ تفاوت این دو به این است که همونطور که معروف و مشهور است در کلمات اهل تحقیق، به این که وظیفه عبارت است از انجام کاری که از طرف دیگری بر عهده انسان گذاشته میشه و شیوه انجام هم معین شده که چه شکلی این کار رو انجام بدیم و انسان مجبوره و ملزم است طبق راهکاری که اون ارائه دهنده این مسئولیت بر این تعهد رو بر ذمه من نهاده است او رو انجام بده. اما مسئولیت عبارت است از پاسخگویی نسبت به نتیجه از فعل و انفعال. فعل و انفعالاتی که من انسان باعث سر و کار پیدا میکنم باید نسبت به نتیجهش پاسخگو باشم، اما شیوه کار که چه شکلی کار رو انجام بدم کسی بر من تحمیل نکرده. در مسئولیت نگاه به نتیجه کاره، توجهی به مقدمات و شکل کار نیست که دیگری بیاد بگه از این راه برو این کارا رو انجام بده و تو وظیفه داری موظفی که این کارا رو انجام بدی. دیگه نسبت به نتیجه پاسخگو لازم نیست باشی، اما در مسئولیت نه، باید پاسخگو باشی. مثلا این صورت میگه که من از تو میخوام یه اتفاق بیفته، یه مدیر اداره، یک مسئول حکومتی به زیر مجموعش میگه باید امروز مثلا فرض کنید تورم بیاد پایین در مثالای اقتصادی، دیگه نمیگه چیکار بکن، هر تو خود، این میگه مسئولیت. این مسئولیت میده که ازش میخواد نتیجه فعل و انفعال رو که مشخص کرده اون رو پاسخگو باشه، این رو میگن مسئولیت. اما در وظیفه نه، میگه این راه رو برو. تو باب وظیفه دیگه مسئولیت نیست، پاسخگویی نیست، میگه تو گفتی این کار انجام بده من انجام دادم، حالا یا نتیجه داده یا نتیجه نداده به من ربطی نداره. بنابراین مسئولیت در ناحیه نتیجه افعال دیده میشه، ولی وظیفه در ناحیه مقدمات و مبادی معنا میشود و تفسیر میشه. وظیفه آن است که تو فعل انفعالات رو انجام بدی، دیگه بعد نتیجه میده یا نتیجه نمیده تو پاسخگو نیستی، تو مسئول نیستی. اما تو مسئولیت نه، نتیجه ملاکه، در نتیجه کار رو باید پاسخگو باشی. بنابراین وظیفه همان اقدام و عمل جبری است که از ناحیه دیگران بر ما تحمیل میشه. حالا دیگران همون شکلی گفتیم، عقل و شرع و عرف و، ولی مسئولیت ارائه نتیجه و پاسخگویی از روش انجام فعل و انفعال، انتخابی فعل و انفعالی رو که خودم من انتخاب کردم، بعد شخصی، حکومتی، اداره، مسئول، بله حاکمی به من میگه خب چی شد، نتیجه رو به من جواب بده. با این بیان وظیفه بر محور فعل و انفعال جبری استوار است، و ولی مسئولیت بر محور نتیجه و ثمره فعل و انفعال. وظیفه مساوی است با فرایند تعیین شده، فرایند تعیین شده. مسئولیت مساوی است با برایند، به اصطلاح امروزی ها مسئولیت مساوی هست با برایند خواسته شده، برایند طلب شده. پس این دو نمی توانند در یک آن تکلیف انسان قرار بگیرند. دو تا رو نمیتونیم بگیم تو هم الان وظیفه داری هم مسئولیت داری. در یک آن نمیشه شما از یک انسانی دو چیز بخوای، هم وظیفه هم نتیجه. یعنی اگر کسی را مجبور به انجام فرایندی نمودیم، دیگر نمیتوانیم برایند مورد نظری را از او بخواهیم. وقتی میگیم تو این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده، دیگه نمیتونیم بهش بگیم که باید این نتیجه بده. نه، تو گفتی من کار تو رو دارم انجام میدم، نتیجه میخواد بده میخواد نده من ربط نه. و اگر برایند رو از او خواستیم، دیگر نمیتونیم براش وظیفه معین کنیم. دیگه به کسی گفتیم تو امروز تورم رو بیار پایین، یه حق نداریم بهش بگیم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. باید خودش بره فعل و انفعالات رو تنظیم بکنه. در باب مسئولیت شیوه کار در اختیار خود انسان مسئوله تا بتواند پاسخگو باشه. مثلا به شما طلبه حوزه علمیه فرض کنید میگه که من از تو میخوام که در قسمت تحقیقات حوزه یه اثری رو تحویل بدی. این میشه مسئولیت. دیگه شکل ورودی کجا بری چیکار بکنی چه شکلی به نتیجه بخواد. یه وقتم میگه که تو باید امروز بری مدرسه، امروز مباحثه کنی، امروز مطالعه کنی، امروز چه کنی و چه کنی و چه کنی. بعد دیگه نمیتونه بگه من نتیجه رو از تو میخوام، تو مسئولی نه تو موظفی. در باب وظیفه شیوه کار تعریف شده و شخص نمیتواند از آن کم و زیاد کنه تو باب وظیفه و نسبت به نتیجه کار پاسخگو هم نیست. پس میتوان گفت که هرگاه انسان موظف است نسبت به نتیجه مسئول نیست، هرگاه انسان موظف است نسبت به نتیجه مسئول نیست، و هرگاه مسئول هست موظف نیست، و هرگاه مسئول هست موظف نیست. وقتی مسئوله دیگه کار دست خودشه، اون باید پاسخگو باشه، وظیفه نداره، وظیفهش رو خودش تعیین میکنه. اگه وظیفه هم باشه خودش بره خودش تعیین میکنه، اسمش هم وظیفه نیست، چون وظیفه قرار شد از ناحیه غیر بر ما تحمیل بشه، بر ما الزام بشه. عبارت دیگر هرگاه مأمور به وظیفه است مأمور به نتیجه نیست، و هرگاه مأمور به نتیجه است مأمور به وظیفه خاصی نیست. این بیان در مورد تفاوت بین وظیفه و مسئولیت در صورتی است که مسئولیت در خصوص برایند افعال و انفعالات مورد نظر قرار بگیرد، ولی اگر گفتیم که مسئولیت عنوان عام منطبق هست بر فرایند و برایند، دیگه از این اصطلاح رفتیم بیرون. بنابراین تا به الان وظیفه و نتیجه رو یه طوری تعریف کردیم که هر کدوم در بستر خودش باید بررسی بشه. این تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که معروف است و مشهور، می‌فرمود ما مأمور به وظیفه ایم نه به نتیجه. اینو بعد میخوایم توی این بحثامون واکاوی کنیم و چه حد کجا این به اطلاقش باقی میمانه یا نه از جهت فقهی با این مقدماتی که در بحث داریم بعد انشاءالله میرسیم باید روشن بشه. بله نه نتیجه، چون استاد به نتیجه هر چی بخواید، مثلا نتیجه رو که از این طرف میخواید میگید تورم باید بیاد پایین، مثلا نمیدونم این اتفاق باید امروز بیفته، این اتفاق که میخواد بیفته اون اتفاق رو میتونید ترسیمش کنید، همه عوادشو بگید چطوری باشه چطوری باشه چطوری باشه، ولی مقدمات و مبادی رسیدن به اون اتفاق دیگه در اختیار شما نیست، در اختیار خود طرفی که اون رو مسئول قرار دادید، مسئول قرار دادید که با همین اصطلاح گفتن تو گاهی مسئولیت همین عنوان امر رو داره، میگه تو مسئولی یعنی موظفی، اینا از قالب اصطلاح میره بیرون میشه عرفی، اما تو قالب اصطلاح همین هست که دقیق تو لغت و اصطلاح آمده است که در باب مسئولیت شما یه نتیجه رو در اختیار طرف تعریف میکنی، در اختیارش میگذاری، میگی این نتیجه رو از تو میخواد، این نتیجه هم حد و سقورش اینه، همه رو برای شما آید، اما راه رسیدن به این نتیجه به این مسئولیت چی هست اون رو خودش دیگه باید بر انتخاب بکنه، اون شخص رو میگید انت مسئول، نمیگید انت موظف، اما اگه گفتی این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن، من هدفی دارم یه قرضی دارم، قرضش ممکنه نگه، اون کارا رو که انجام داد طرف شما نمیتونید بهش بگی ای چرا نشد چرا نتیجه نگرفتی، من موظف بودم این کار انجام دادم، نتیجه که تو نگفتی نتیجه، تو منو مسئول که نکردی، تو منو موظف کردی، بنابراین اصطلاح موظف یا مسئول که هر دو اسم مفعول یکی باب تفعیل یکی هم ثلاثی مجرد تو این بحث فعلی ما باید به همین شکل اصطلاحیش باقی بمانه تا آخر بحث، که بعد بریم سراغ حکومت بگیم حکومت اسلامی وظیفه محوره یا نتیجه محور، تو کنش ها و واکنش های خودش، تو دستوراتش، تو انتصاباتش، تو راهکارهایی که ارائه میده به مردم، تو مدیریت و سیاست ورزیش که میخواد مدیریت جامعه رو به عهده بگیره، نگاه حکومت باید کجا باشه، مردم رو موظف کنه یا ادارات زیر مجموعه های خودشون رو موظف کنن یا مسئول کنن. نکته دیگری که با در ضمن همین بحث وظیفه است فرق تکلیف و وظیفه، اینم باید مشخص بشه تکلیف با وظیفه فرقش چیه، چند عنوان دیگه هم داره که تموم میشه. صلی الله علیه و آله محمد و آله.